نفری قایقرانی به مصاف حریفان خودشون میرن. آخرین ورزشکار فردا هم یعنی روز سه‌شنبه هم مهدی طلوتی در بوکس هست در وزن 64 کیلوگرم که به مصاف حریف کولومبیایی خواهد رفت.
سپاسگزارم فریبرز غریب، کارشناس ورزشی، همراه ما بودید با این مجله نیمه شب.
به رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه از نیمه شب گذشته و شما همراه هستید با مجله نیمه شب رادیو فردا. سپاسگزارم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید با این مجله. همکارم حسین قویمی بازگشته به استودیوی خبر با تازه ترین خبرها از ایران و جهان. اجازه بدید که خبرها رو بشنویم، برگردیم مجله رو با هم ادامه بدیم.
با درودی دیگر بار، بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد روز دوشنبه از حمله نیروهای حکومتی سوریه به کاروان ناظران این سازمان خبر داد. وی در یک کنفرانس خبری در مقر سازمان ملل در نیویورک گفت در جریان حمله به کاروان خودروهای ناظران که روز یکشنبه رخ داد کسی آسیب ندیده است. دبیرکل سازمان ملل تأکید کرد که تاکنون کاروان ناظران این سازمان 12 بار مورد حمله قرار گرفته است. وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرد که کاردار سفارت سوریه در لندن از مقام خود کناره‌گیری کرده و به صف مخالفان بشار اسد پیوسته است. خالد الایوبی گفته است که در اعتراض به خشونت و سرکوبی مخالفان رژیم بشار اسد دست به این اقدام زده است. بر پایه این گزارش وی به مقام‌های بریتانیایی گفته است که دیگر نمی‌تواند نماینده رژیم بشار اسد باشد. طی چند ماه گذشته با شدت گرفتن خشونت‌های دولتی در سوریه عده‌ای از سفیران و دیپلمات‌های ارشد این کشور از کار خود کناره‌گیری کرده و به مخالفان حکومت دمشق پیوستند. در خبری دیگر، لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا در آستانه سفر خود به اسرائیل از نزدیکی دیدگاه‌های آمریکا و اسرائیل در قبال مسئله هسته‌ای ایران سخن گفت و افزود که به نظر وی اسرائیل در مورد حمله نظامی به ایران تصمیمی نگرفته است. وزیر دفاع آمریکا روز یکشنبه در مورد مسئله احتمال حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران به روزنامه آمریکایی واشنگتن پست گفت از دیدگاه او اسرائیلی‌ها در خصوص ایران تصمیماتی نگرفتند و به حمایت خود از تلاش‌های بین‌المللی برای اعمال فشار بر ایران ادامه می‌دهند. در ایران عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق میگوید از ابتدای رویارویی ایران و غرب بر سر برنامه هسته‌ای این مسئله تحت مدیریت مستقیم رهبر جمهوری اسلامی بوده است. آقای موسوی لاری در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفته است در دولت آقای خاتمی کمیته‌ای تشکیل شده بود که ما عضو آن نبودیم و گزارشات این جلسات هرچه بود به رهبری ارائه می‌شد و کارها با نظر ایشان دنبال می‌شد. اظهارات عبدالواحد موسوی لاری در خصوص نقش مستقیم مدیریت رهبر جمهوری اسلامی در مناقشه هسته ایران در حالی بیان می شود که آیت الله خامنه ای هفته گذشته دولت محمد خاتمی را به عقب نشینی بر سر مسئله هسته ای متهم کرده بود. خانم فهیمه،
سپاسگزارم آقای قویمی عزیز. حسین قویمی و آخرین خبرها از ایران و جهان که با هم شنیدیم. در پایان این مجله نیمه شب از شما دعوت میکنم که شنونده بازپخش برنامه نمای دور نمای نزدیک باشید. کاریست از همکارم مهرداد قاسم فرمان، فهیم خضری‌دری. در پایان مجله با شما خداحافظی میکنم تا فرصتی دیگر. خدا نگهدار.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در برنامه دیگه ای از مجله هفتگی نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب من مهرداد قاسم فر با شما خواهم بود. در این برنامه اول چند خبر حوزه ادبیات در هفته گذشته رو مرور می‌کنیم و بعد گفتگوی من با مهمان ویژه این هفته رو خواهید شنید. علی شاه مولوی، شاعر معاصر ساکن تهران، مهمان این هفته ماست. و اما خبرها. بهروز ثروتیان، نظامی گنجوی شناس و پژوهشگر ادبی، روز شنبه در کرج درگذشت. از بهروز ثروتیان عمدتاً آثاری در تصحیح متون کهن بر جای مانده است. تصحیح مخزن الاسرار، متن علمی انتقادی از روی 14 نسخه خطی، تصحیح و شرح دیوان حافظ، طنز و رمز در الهی‌نامه، شعر و اندیشه نیما یوشیج و نیز آثاری درباره شعر احمد شاملو و محمد علی بهمنی از جمله آثار این پژوهشگر درگذشته است. کوتاه مدتی بعد از آنکه وزارت ارشاد از معافیت مالیاتی ناشران و کتابفروشان به مدت 6 ماه خبر داد، حالا بهمن دوری معاون فرهنگی وزیر ارشاد میگوید هیچ کتابفروش و ناشری به صرف بودن در این شغل مشمول معافیت از مالیات نیست، بلکه معافیت تنها شامل ناشرانی خواهد شد که از سوی این وزارتخانه به اداره مالیات معرفی شوند. قانون معافیت ناشران و کتابفروشان که در سال 1380 تصویب شده بود از 2 سال پیش متوقف شد. این در حالیه که به گفته رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران بسیاری از شاغلان این حرفه در حال تعطیلی هستند. ترجمه کتاب درس گفتارهایی از ناباکوف درباره ادبیات اروپا به ترجمه فرزانه طاهری به زودی در نشر نیلوفر منتشر میشه. این کتاب شامل درس گفتارهای ناباکوف درباره نویسندگانی چون جین آستین، جیمز جویس، گوستاف فلوبر، چارلز دیکنز و نویسندگان دیگر. شعر معاصر ایران همواره در جدالی پنهان میان شعری که به جامعه پیرامونش نظر میکنه و از اون متاثر میشه و شعری که متکی به درون منفرد شاعره و موادش رو از انتزاع شاعرانی میگیره در نوسان بوده. دوره ای این و دوره ای آن دیگری تونسته عمومیت بیشتری پیدا کنه. اگر احمد شاملو رو سرآمد شاعران اجتماعی ایران بدونیم و همینطور اخوان ثالث و نصرت رحمانی، باید سهراب سپهری و یدالله رویایی رو شاخصترین شاعران شعر درونگرا و ابستره بنامیم. این کشاکش پنهان هنوز ادامه داره. علی شاه مولوی از جمله شاعرانیه که بیشتر دل در گرو عینیت اجتماعیش داره، با اون که سالهاست که میسرایه اما آثارش مجوز ارشاد نمیگیره. تنها مجموعه شعرش با نام کاملا خصوصی برای آگاهی عموم همین اواخر با درون مایه پررنگی از مسائلی در حوزه جامعه در بین علاقمندان شعر دست به دست میچرخه. در ادامه شعری از این مجموعه رو با صدای شاعر بشنوید و سپس گفتگوی ما.
یک پره پانتومین در حضور ماه مهربان، نه گربه ها که لابلای زباله ها موش ها را زابرا می کنند، نه آدم ها که علاقه آدم ها به آزادی را زوزه می کشند. همه حواسم متوجه مهربانی ماه است. در تاریکی پنهان ارواح آزرده از آدم ها فرار می کنند، در سیاهی کمی می کنند تا آب نقره‌ای دقیق تفاوت ارواح و اشیا را تعیین کند. در چهاردهمین شب که ماه با همه چراغ‌هایش صحنه را روشن کرده است، یکی پانتومیم آدم پلیدی را بازی می‌کند در فریاد دیگران. چاقو می‌زند، تناب می‌کشد، تفنگ شلیک می‌کند. اینطور است که در چهاردهمین شب از حلول ماه مهربان در آب و آینه و آسمان، پرده از رشترین رخسار زمین و قفل از بویاترین زبان من می افتد. ببخشید، نمی توانم به شما اعتماد کنم مگر مرده یا خوابیده باشید.
خیلی خوش آمد میگم به شما آقای مولوی به این برنامه و با تورقی بر کارهای شما، شعر شما بیش از هر چیز توجه به عناصر اجتماعی و اشارش به بیرون از پنجره اتاقیه که شاعر در او نشسته و شعرش رو داره خلق میکنه. این نگاه شما به مسائل اجتماعی در شرایطی که بیشترین گرایش شعر در این سالها به سمت درون شاعر هست رو شما چطور توضیح میدید؟
من فکر میکنم که ما اگر توصیه نیمای بزرگ رو فراموش بکنیم و نادیده بگیریم، به دامن ذهنیت میفتیم و از ذهنیت فاصله میگیریم. ذهنیت خیلی ظریف ما رو فریب میده، به یه حصار نامرئی میکشه بین ما و واقعیت پیرامونمون و اجازه نمیده که واقعیت رو وارد شعرمون بکنیم. و به نظرم اشکال اساسی این دوستانی که ذهنی مینویسن در اینه، چون تو جهان خودشون زندگی میکنن، البته هیچ اشکال نداره که در جهان خودشون زندگی میکنن، اما بدون ارتباط با پیرامونمون که نمیتونیم ادعا کنیم زندگی میکنیم. به همین دلیل من سعی میکنم، البته اجازه نزن که ذهنیت اون تغییر نامرئی رو بین من و عینیت پیرامونم بکشه و منو در واقع غافل کنه از پیرامونم.
بنابراین آیا شما به شعر اجتماعی اعتقادی بیشتری دارین تا شعر خصوصی، شعر شخصی؟
من اعتقاد اصلا با اعتقاد مشکل دارم، با واژه اعتقاد. من بیشتر میتونم بگم به لحاظ سلیقه‌ای اینا من شعر اجتماعی رو میپسندم. البته به خصوصی نوشتن با اینکه شما اساسا بدون ارتباط با پیرامونتون نیستین دو تاست. من هم توی از اسپرین مجموعه هم پیداست نوشتم کاملا خصوصی به عنوان ابژه، کاملا خصوصی برای آگاهی عموم. این من هم خصوصی نمی‌نویسم.
شعر شما نگاهش به ضرب آهنگ اجتماعی هست، اشاره های بیرونی زیاد داره، نمادهای مختلفی از زیست اجتماعی پیرامون خودتون رو وارد شعر میکنید. اما یکی از نگرانی هایی که معمولا درباره شعر اجتماعی وجود داره این هست که این شعر اینقدر فاصله بگیره از در واقع شعریت درون شاعر که کم کم اون آنات حسی رو از دست بده. شما برای اینکه این همامیزی جهان بیرون و درون کفه ترازوش به نفع یکی از اینها سنگین تر نشه چه میکنید برای ایجاد این تعادل؟
من البته اجازه نمیدم که حوادث رویدادهای پیرامونم رو با احساسات خام و اولیه جواب بدم. من فکر میکنم باید اتفاقی که پیرامون شاعر میفته کاملا درونی بشه و کاملا بشینه تو وجودش و در یه دوره جواب بده. بیشتر کسانی که فریب این لحظه ها رو میخورن و با احساسات میرن سراغ حوادث رویدادها در اصل پیرامونشون اجازه نمیدن که اون اتفاق در درونشون بمونه، یعنی درونی بشه و بعد واکنش عاطفی و احساسی بهش نشون بدن. در دورتی که شما سوژه ها، ایده ها، رویدادهای پیرامونت رو به نفع شعر مصادره کنین، اون آنات و آن و آنات شاعرانگی در شعرتون اتفاق میفته و پاسخ میگیره.
اما اگر که شاعران اجتماعی نویس رو کسایی مثل نرودا، هیوز یا برخی کارهای ناظم حکمت، بخشی از آثار لورکا، حتی در کارهای اینها هم گاهی وقتا توجه بیش از حد به شرایط اجتماعی و بیرونی باعث شده که یه جوری ضرب آهنگ عاطفی شعر ازش گرفته بشه، آیا فکر نمی‌کنید که این مسئله خیلی جدی هست و میتونه این جور شعری رو کاملا به مخاطره بیاندازه؟
کاملا فرمایش شما درسته، من هم موافقم با شما. به یک نکته اساسی باید توجه کرد. اینجا برمیگردیم به اینکه شما چقدر با این مسائل پیرامون زندگی کرده باشید و در برخورد با مسائلی که برات پیش میاد آیا شاعرانه برید سراغشون یا نه. شما سهراب سپهری رو ببینید، شاملو رو ببینید، در اکثر شعرهای شاملو اتفاقی میفته که در عین اینکه با جامعه، رویدادها و انسان پیرامونش ارتباط داره شعرش هم مینویسه.
شاملو و سهراب سپهری شاید نمونه هایی باشن که هر کدوم عالی ترین شعرهای این دو گرایش رو، گرایش اجتماعی و گرایش کاملا فردی رو در کارهاشون نمایندگی میکنن در شعر ایران. این خطر بیش از هر چیز برای کسانی که توانایی های شاعرانی مثل شاملو یا سپهری رو ندارن برای اونها خیلی بیشتر هست. یکی از نگرانی هایی که شاعرانی که از شعر اجتماعی پرهیز کردند، از دهه 60 خورشیدی شروع شد، در دهه 70 خیلی اوج گرفت و همینطور ادامه پیدا کرد، یکی از نگرانی ها این بود که شعر اجتماعی دچار تاریخ مصرف میشه. آیا شما این نگرانی رو ندارید به عنوان شاعری که دلبسته شعر اجتماعی هست؟
عرض کنم که حالا من فیلم کنم سیاست یک موتیفه، یک موتیفه زندگی ماست. من اصلا خودم قبول ندارم که شعر من سیاسیه، شعر من اجتماعیه، چون من زنده باد مرده باد نمیگم، جانب جانی نمیکنم. اما این نکته بگم، یکی از شعرهای شاعر معاصر ترک برهان ولی میدونی چی میگه؟ میگه من زنان کارگر را دوست دارم اما زنان کارگر زیبا را بیشتر دوست دارم. این شعر اتفاق نیفتاده؟ کاملا طبقاتیه. ولی شعر اتفاق افتاده، مهم اینه که اون اتفاقه بیفته با عنوان شعر.
یکی از خطرات دیگری که باز شعر اجتماعی رو تهدید میکنه تبدیل شدنش به یک بیان ساده خارج از شعره. مثلا من از نمونای کار خودتون میخوام مثال بیارم. شما مثلا در این حال که یک سطر درخشانی دارید مثل این بخش یکی از کارهاتون، ظهر دوشنبه تلفن زار میزند، کسی که قرار بود کشته شود مرد از تنگی نفس، چرا نفس را قفس می شنوم. این سطر رو دارید، در این حال این سطر رو هم در شعر دیگه شما میشه پیدا کرد، اندوهت اگر آبستن اندیشه نباشد سترونی. یعنی در واقع تبدیل میشه به یک نثر ساده‌ای که کاملا از شعریت خارج میشه این سطر دوم. این خطری هست که اگر گسترده بشه در شعر، شعر اجتماعی رو به شدت تهدید میکنه.
درسته، اما یه نکته بگم، من آسان نویسی رو با ساده نویسی دوتا میدونم. وقتی من میگم اندوهت اگر آبستن اندیشه نباشد سترونی، این تمام نمیشه شعر، این سطر شعر. بعد میگم نترس، بگو ماه مکعب، آفتاب مستقیم، درخت معلق، این شورش اصلا بی‌دلیل نیست، ولی این توصیه طعم تحکم دارد. چه کنم، من هم مردی از این قبیلم. اطبعاً این شعر یکی از شعرهای اندیشه محور منه و فکر میکنم که یک شعر عاشقانه که پشتوانه اندیشگی داره.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با علی شاه مولوی، شاعر ساکن تهران. برنامه این هفته نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب رو من مهرداد قاسمفر همینجا به پایان میبرم. تا هفته بعد.